بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در آیه از آیات کریمه قرآن وقتی خداوند متعال می‌فرماید انه لحب الخیر لشدید، انسان برای دوست داشتن خیر، خیر چیزی که خوب می‌پنداره او رو، چیزی که تلقیش از آن چیز این است که او براش فایده داره، انه لحب الخیر لشدید، خدایی که انسان رو آفریده می‌فرماید که او برای دوست داشتن خیر خیلی شدیده. حالا این خیر رو بعضی ها مال ترجمه کردن، گفتن شاید مصداق اتم مکملش مال باشه. علامه طباطبایی می‌فرماید نه، هر چیزی می‌تونه باشه که انسان وقتی او رو برای خودش لازم و مفید دید بهش علاقه شدید پیدا می‌کنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایتی می‌فرماید که اون خیری که انسان شدید بهش علاقه داره حیاته، آدم از حیات نمیگذره. در روایات درباره شدت محبت انسان به حیات آمده که انسان پیر هم که بشه محبتش به حیات، احساساتش نسبت به حیات مانند دوران جوانی باقی میمونه، بلکه شدیدتر هم ممکنه بشه. انسان به حیات شدیداً علاقه داره، منتها یک کمی تحریک بشه، یک کمی چشم و گوشش باز بشه، این علاقه شدیدش به حیات ارتقا پیدا میکنه به علاقه شدید به حیات برتر. ما عذرخواهی میکنیم از قرآن کریم که رسماً تحریف میکنیم قرآن رو. میدونید که الان ما نباید بگیم حیات برتر، حیات کمتر، حیات حد اقلی، حیات حد اکثری، ولی خب ما جور دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، ما تحمل نمیتونیم بکنیم مثل قرآن صحبت کنیم، خیلی سخته. قرآن کریم میفرماد بقیه مردن، اصلا حیات ندارن، مرده هایی هستن که راه میرن، مرده ها که نمیشنون، من فی القبورن، آیاتشو با هم دیگه خوندیم. ولی خب ما یه کمی کوتاه میایم دیگه، مثل قرآن که نمیتونیم صحبت بکنیم، میگیم که حیات برتر. انسان به حیات شدیداً علاقه داره، این علاقه شدید او به حیات وقتی پای مرگ در میون میاد خودشو نشون میده، حتی حیات حد اقلی. تا وقتی پای مرگ به میون نیومده این محبت به حیات خودشو نشون نمیده. خوشا به سعادت کسی که محبت به حیات بدون اینکه پای مرگ به میون بیاد تو وجودشون خودشونشون بده. اینجور آدم ها به حیات واقعی، به حیات برتر، به حیاتی که حیات است شدیداً علاقه پیدا میکنن و این علاقه در دلشون آتش ایجاد میکنه. این نیاز رو اگر هنرمند بودیم در خودمون بیدار کنیم، در فرزندان و کودکانمون بیدار کنیم، تو مدرسه این علاقه به حیات رو به معنای واقعی کلمه رو اگر تونستیم تو فیلم‌های خودمون نشون بدیم یه خدمتی کردیم، و الا مشغول پستی‌ها و پلشتی‌ها خواهیم شد. کمتر فیلمی پیدا میشه که تو اون فیلم به ما نشون بدن که کسی دنبال رسیدن به حیات برتر هست، ببینیم میرسه یا نه. حیات برتر هم مثالهای عارفانش رو با هم دیگه یه مقدار زدیم، نه مثالهای خیلی عادی داره. اصلا در کلمات اهل بیت از اون حیات برتر خیلی راحت تر از این حرفا صحبت میکردن. رسول خدا میفرماد قضوا ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب، چشمتون رو از حرام ببندید عجائب رو ببینید. کاری نداره. ترون العجائب یعنی چشم باز میشه، گوش باز میشه. میل به حیات برتر رو باید در خود بیدار کرد. آخرین جملات بحث دیشب درباره شهدا بود و البته یکی دو شب قبل هم همینطور بود. چرا بعضی ها وقتی نزدیک شهدا میشن یه دفعه حس خوبی پیدا میکنن؟ این همون تحریکی است که حیات برتر اونها در انسان ایجاد میکنه. بدون اینکه در معرض مرگ قرار بگیره توجهش به حیات جلب بشه، بدون اینکه بهش بگن آقا آزمایشات اینجوریه، تو مثل اینکه سرطان گرفتی و تمومه، و حساس بشی دفعی نسبت به حیات، در معرض حیات برتر شهدا قرار میگیره، دلش میخواد. و این علامت آدمیته. ما باید یه مسیری رو بریم. چرا مثلا این زندگی نامه های عرفا رو یه زمانی تو دانشگاه ها همایش می گرفتن، هر همایشی به یاد یکی از اهل معنا و معرفت، جوان ها چه استقبالی می کردن؟ یعنی تو اون زمانی که یکی چند سال بود این برنامه رواج داشت، شدیدترین استقبال ها می شد. الان هم همینطوره. مردم دوست دارن، آدم ها دوست دارن یک کمی تحریک کنن خودشون رو. میل به حیات برتر، خدای معذرت میخوام میگم میل به حیات برتر، میل به حیات زنده شدن درشون بیدار میشه. خب آدم بدش میاد از مرگ. و حالا یه شعار بدیم دیگه، تبلیغاتی یه کلمهی بگیم دیگه، به خدا قسم مرگ انقدر منفور نیست که ماندن در این حیات کهتری که ما داریم. امتحان کنید در خودتون. مرگ توهین آمیز نیست، میدونی؟ آدم مرده دیگه. ولی زندگی بدون حیات برتر توهین آمیزه. آدم بهش بر میخوره، به یه جایی توی فطرت انسان بر میخوره. چشم و گوشش باز نباشه. خب یه کمی دوباره باز در مورد حیات برتر و در واقع درباره حیات تبلیغات کردیم. بنده موضوع خودم رو در این گفتگو قرار داده بودم که مؤثرترین مفهوم در حیات بشر رو ذکر کنیم. هنوز یه شب دیگه به من مهلت بدید، ضمن این که شما تو این یک شب فرصتی رو دارید و البته وقتهای دیگه فکر کنید واقعا مؤثرترین مفهوم در حیات بشر چیه. دو سه تا مفهومم من آورده بودم تو ذهن خودم، حالا شاید تو میانه های بحث بیاریم که سلاخیش کنیم. سلاخی به این دلیل که یه بررسیش بکنیم، چون من خیلی شدید نسبت به این مفاهیم وقتی بخوان مفهوم کلیدی قرار بگیرن نفرت درم ایجاد میشه، چون یعنی سر کار گذاشتن مردم. در مورد این مفاهیم فکر کنید، ببینید این مفاهیم وقتی مؤثرترین مفاهیم تلقی بشن چقدر بشر بدبخت میشه. مفهوم آزادی، مفهوم قانون، مفهوم اخلاق، مفهوم حقوق بشر. این چهار تا از مفاهیم برجسته است که امروزه تو حیات بشر مؤثره. شاید ما وقت نکنیم به مقایسه هر کدوم از این چهار مفهوم با اون مفهوم کلیدی که ما مدعیم اون مفهوم در حیات بشر مؤثره برسیم. فعلا اجازه بدید بحثمون رو درباره حیات بشر ادامه بدیم. رفقا دقت بکنید، ما وقتی در یه همچین سطحی از مجالس دور همدیگه جمع میشیم انتظار نداشته باشیم ظالما و چاقوکشا و مثلا آدمای رذل رو بکوبیم و از آدمای خوب تقدیر کنیم. یه همچین بحثی هیچ اتفاقی توش نمیفته. میخوای فهمت زیاد بشه از عالم، ببین بین مفاهیم خوب کدومش خوبتره، اینو تشخیص بده. اینو تشخیص ندی مردی، چون ابلیس دائما انسان رو نابود میکنه، فریب میده با حرفای خوب. یه بار تو عرصه سیاسی حضرت امام فرمود که آمریکا اگر لا اله الا الله هم بگوید ما به اون منکر میشیم، یعنی قبول میکنیم ازش، ما به واسطه توصیه تو لا اله الا الله هم نمیگیم، ما گوله میخوریم. ابلیس آدم رو چجوری از بهشت اخراج کرده؟ هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا؟ کدومش بده؟ جاودانگی بده؟ قدرتمندی و پادشاهی و سروری عالم بده؟ ابلیس همین امروز هم ماها رو با مفاهیم خوب نابود میکنه، مفاهیم خوبی که جاشون اینجا نیست. اخلاق خوب، اخلاق مال کجاست؟ قانون خوب، قانون رتبش در تأثیر گذاری برای حیات بشر کجاست؟ چرا آدم ها رو سرشون رو شیره میمالی؟ چی میخوای از جیبشون کش بری که مفاهیم غیر اصیل رو داری اصیل معرفی میکنی؟ مهم باشه، مهم برای شما ندید بدیدا، مهم آزادی مهمه، بله که مهمه، ما کی گفته مهمه؟ اصلا لازمه آزادی اجتماعی منظورت؟ بله دیگه، آزادی بیان، بله این هم مهمه، اخلاق هم اینطوره، اخلاق خوب باشه چیز جالبیه. همه دنیا دارن میگن اخلاق، جهان آباد شد، شک نمی کنی؟ همه دنیا دارن میگن آزادی، بشریت ارتقا پیدا کرد، شک نمیخوای بکنی؟
آدم باید با ابلیس میگفت ابلیس برو، برو گم شو، همونی که خدا بهت فرمود نکر رجیم، رجیم یعنی برو گم شو، حرف خوب برا من نزن، برو. لذا دوستان من، ما اگر داریم صحبت میکنیم درباره مؤثرترین مفهوم در حیات بشر، دعوای اصلیمون اینه، اگه جای مؤثرترین مفهوم یه مفهومی که تأثیرش کمتره، ارزشش کمتره، اهمیتش کمتره بگذاری، خودتو نابود کردی. و من در این بحث رسالت خودم رو این میدونم دشمنی بکنم با مفاهیمی که خوبنا زیادی بهشون داره اهمیت داده میشه، اینجاست باید حواستو جمع کنی. و الا فرمود لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، عاقل کسی نیست که خیر و شر رو از هم تشخیص بده، این عقل میخواد. همین جوری هم میتونی بگی این بده این خوبه، اخلاق خوبه بد اخلاقی بده، باریکالله چه هنری ماشاءالله، دیگه چی ادامه ده؟ آزادی خوبه اسارت ده، باریکالله کوچولوی من ادامه بده خواهش میکنم، دیگه چی؟ قانون خوبه بیقانونی، باریکالله احسن، الهی مامان دورت بگرده، چجوری تو تربیت شدی ماشاءالله هزار ماشاءالله، از گیاها الان یه مقدار بهترتر شدی. بشر مگه میتونه بدون قانون زندگی کنه؟ نه، منم به همین دلیل باریکالله گفتم، چند بار دیگه باریکالله بگم، بچه مردم رو تشویق کردم دیگه، نزدم که تو سرش که، ولی فهم این چیزا عقل میخواد، عقل اونیه که بفهمی در بین خوبا کدوم خوبتره، عقل اونیه که بفهمی در بین بدا کدوم بدتره. به خاطر همین ما موضوع بحثمون مؤثرترین مفهوم، ببین چیز دیگه جای این بگذاری روزگارت سیاهه، سر این باید با هم بحث کنیم، شما فکر کنید نپذیرید حرف منو، من از قرآن برای شما دلیل خواهم آورد، می اندیشیم با هم در این باره انشاءالله. مؤثرترین مفهوم این بود، چیز دیگه جاش نیاری یا تمام نکبت
قدرت بشریت در طول تاریخ بشریت
مال این بوده که مفاهیمی رو جای همین مفهوم برتر که مؤثر در حیات بشر گذاشته. حالا با هم خواهیم رسید. سوال بحث چیه؟ مؤثرترین مفهوم در حیات بشر. البته من در مورد سوال یه توضیحی بدم. مؤثرترین مفهوم در حیات بشر هم حیات حد اقلی هم حیات حد اکثری. از قرآن باز عذرخواهی میکنم که من به حیات حد اقلی گفتم حیات. در واقع باید میگفتم طبق آیات قرآن هم برای مردگی هم برای زندگی. مرده رو میخوان دفن کنن، قانون میخواد، اخلاق میخواد. بابا با اخلاق مرده رو دفن کن دیگه، نمی لگد که نمیزنن به مرده که. دیدی تو قبرستون چه آدابی رعایت میکنن؟ با احترام بلندش میکنن، مرده است دیگه، مرده هم احترام میخواد، مرده هم بالاخره این حیات داره دیگه، داره تشییع جنازه میشه، این تشییع جنازه بالاخره یه آدابی داره دیگه. مؤثرترین مفهوم در حیات بشر هم حیات مرده ها هم حیات زنده ها چیه؟ خلاصت کنم یا فکر نکنیم ما تا آخر میخواد بحثمون عرفانی بمونه. ولی امشب من میخوام باز از اون سقف بلند بحث که از حیات یا حیات برتر صحبت میکنه باز صحبت کنم. یه دو کلمه با هم صحبت کنیم، مقدمه بشه برای این که بعدم گفتیم مؤثرترین مفهوم در حیات چیه، این ادعامون رو بتونه کمک کنه به اثباتش. شما گفتید حیات چیه طبق آیات قرآن؟ حیات اینه که آدم چشمش ببینه، گوشش بشنوه، دلش کار بکنه. حیات اینه که آدم بیشتر تر لذت ببره. بله. حیات اینه که آدم زور داشته باشه، مردنی نباشه، یه قاشق بتونه برداره. حیات اراده داشته باشه، مرده نباشه دیگه. حیات یعنی این. قدرت میخواد، فهم میخواد. حیات یعنی بتونه حرف بزنه. حرف بزن ببینم، خودت حرف بزن ببینم، چیزایی که یاد گرفتی بریزی تو خودت بگو ببینم چی میگی فهمی تو. یعلم همون کتاب ولی حکمه، خودت حرف بزن ببینم، کتاب بذار کنار، روایت رو بذار کنار، خب چی میفهمی حالا؟ بعضی ها هستن در کسوت عالم دینی هستن، وقتی خودشون شروع میکنن به حرف زدن، به جای اینکه حکمت از زبانشون بباره، جهالت و حماقت از زبانشون میباره. حیات، یه دو شب در مورد حیات صحبت کردیم. خب میخوام شب راه نشون بدم رفقا، راهی که شبهای آینده هم خودمون طی خواهیم کرد. راه رسیدن به حیات برتر چیه؟ باز عذرخواهی میکنم از قرآن گفتم حیات برتر. راه زنده شدن چیه؟ و اولین اتفاقی که توی حیات برتر، عذرخواهی میکنم از قرآن کریم، در حیات برای انسان رخ میده چیه؟ از روی روایت برای شما بخونم. روایت زیاد هست، یه روایت در دیدم که جمع‌بندی کرده، یه مشکل سندی کوچولو البته داره، ولی مضمونش چون خیلی تکرار شده تو روایت‌های دیگه که اونا رو اگه بخوام بگم الان تفصیل پیدا می‌کنه، همین روایت رو برای شما بخونم. از امام صادق علیه السلام در کفایت الاثر نقل شده. دوستان من، آدم بخواد به اون حیات برسه باید از کجا شروع کنه؟ از تفکر. آموزش دادنی نیست، این با آگاهی درست نمیشه. فکر کن خودت راضی به این حیات نباتی و حیوانی و حداقلی سیرت میکنه؟ فکر کن عزیز دلم، فکر کن راضی، مدرک دکتراتو گرفتی، بهترین پستا رو گرفتی، بعد مردی، راضی؟ تو قبلش هم مرده بودی.
فکر کن. راه رسیدن به حیات برتر فکر کردنه. بچه ها رو از مهد کودک باید وادار کرد به فکر کردن. بنده عذرخواهم، خودم شرمندم، ولی مجلسی برید که به جای اینکه چیزی به شما یاد بده شما رو وادار کنه به فکر کردن. ما تقریبا آموختنی نیاز نداریم، تقریبا. حالا یکی دوتا نکته اینا احیانا، حالا بلد. گولتون نزنه بعضی از اصطلاحات علمی بحث شد یا علمی بحث نشد. تو رو به فکر وادار کرد و تو رو برخوردار از قدرت تفکر منطقی کرد یا نه؟ در روحیات خودتون، در عادات روحی و ذهنی خودتون تفکر کردن رو تمرین کنید. شما که حتما نمیخواید که من در مورد فکر کردن خیلی زیاد صحبت کنم، طبیعتاً خیلی خوبه در مورد فکر کردن صحبت کنیم. یکی دو روایت بخونم براتون. کان یقول، علی ابن ابی طالب کان یقول، کان یقول یعنی همیشه این حرفو میزد، اینکه یه بار گفته باشه. وا التفکر حیات و قلب البصیر، تفکر حیات میده به دل انسان بینا. کما یمشل ماشی فی الظلمات به نور، تفکر موجب میشه تو تاریکی با نور حرکت کنی. تفکر. بعضی از سبک زندگی ها قمار، شراب، موسیقی، هرزگی، اینا قدرت تفکر آدمو میسوزونه. میفهمد کسی که زیاد بازی کنه دیگه نمیتونه تفکر کنه، عاجز میشه از رسیدن به حیات. تا نشستی تو ماشین موسیقی رو روشن نکن، ور 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 داغونت بکنه، بگو من الان خودم دارم فکر میکنم، نمیخواد برای من فکر بکنی. الان هر فیلمی تلویزیون پخش کرد شما برده او که نیستی که. بگو آقا موضوعش چیه؟ من لازم دارم یا لازم ندارم؟ آقا موضوعش اینه که کاسبی مثلا با مال حلال باشه. من که کاسب نیستم، من محسنم، دارم درس مون ببندش. نه حالا بیا مشغول شو. برای چی مشغول بشم؟ اصلا مشغول توهینه به آدم. برای چی مشغول بشم؟ حیات میخوای با تفکر. مثلا امیرالمومنین میفرماد یسبه و شغله ذکر یمسی و همه الفکر. صبحش رو شروع میکنه مشغول ذکره، تکرار میکنه یافته های شبش رو. شبش رو که شروع میکنه همش فکره، میره تو فکر. دیگه المؤمنون مغمورون به فکرته، مؤمن غرق فکره. درباره تفکر خیلی دوستان من فکر کنیم، در مورد تفکرم فکر کنیم. حالا فکر خوبم داریم، فکر بدم داریم. آدم های درب داغون میدونید تا فکر شروع میکنن میرن سراغ منفی بافی، تا فکر میکنن قصه های گذشته، بدهی ها، بدبختی ها، اینا رو شروع میکنن به شمردن. نه، یه دعا کنم، یه آمین مشتی بگو ببینم اگر قبول داری. ها، در عرض یک صدم ثانیه وقت داری فکر کنی آمین بگی یا نگی. بعدن هم میتونی تو را بعدم بگی آمین، ولی الان تو جمعیت دعا مستجاب تره. خدایا توفیق تفکر به ما عنایت بفرما. آمین. برای رسیدن به اون حیات برتر عذرخواهی میکنم از قرآن کریم. برای رسیدن به حیات و از مردن در اومدن راهش فکره. دلایل زیادی وجود داره، این روایت جمع‌بندیش تقدیم شما میکنم. یک کمی اواخر روایت اون وقت شما متوجه میشید ما چرا اینقدر جوش میخوریم. آقا جوش نداره، بگو دیگه. نه عزیزم، صبر کن، فدات شم. اولاش آرومه، بذارید با آرامش بخونیم یه روایت قشنگو. می فرماید ان اولی الالباب الذين عملوا بالفكره، صاحبان خرد کسانی هستند که با فکر شروع میکنن. بعد ببین با فکر شروع میکنن به کجا میرسن. حتی ورثوا منه حب الله، تا به محبت میرسن. اولین علامت حیاتی محبته. معطلت نمی کنه خدا روز قیامت بیا من به تو پاداش بدم، نداریم همینجا نقد هم رو حساب میکنه. چرا نقد حساب میکنه؟ برای اینکه میخواد بچشی مزدش و عاشقانه بپری. معطل نمی کنه بندش رو. آخه به ما تا حالا چیزی نچشونده، شما قبر در بیا بیرون، قبر که قضا توضیح نمی کنه. فکر میکنه ان اول الالباب الذين عملوا بالفكره حتى ورثوا من حب الله، حب الله میرسه به محبت خدا.
یه دفعه دلم میخواد آخ این لحظاتونو غنیمت بشمرید، برید هیئت یه کمی فکر، بعد ببین یه چیزایی دلت میخواد دوست دارم، منم میخوام، تمومه، کارت ساخته است، شروع شد، علائم حیاتیه. یه دفعه ته دلت میزنه خدایا دوست دارم، به همین کمی ولی مزه‌اش شیرینه، شروع میشه.
من معطلتون که نمیخوام بکنم. فإن حب الله إذا ورثه القلب استضاء به. وقتی محبت خدا یه قلبی رو روشن کرد، یعنی توی قلبی افتاد، قلب رو روشن میکنه. قلب روشن بشه میدونید چه اتفاقی میفته؟
یه دفعه میگی این کارهای بد چقدر بده، خوشم نمیاد ازش.
چی شد آقا شما کلاس اخلاق رفتید؟
نه حس میکنم بده، باریکلا. خیلی یک گناه بدش میاد. میگفت جوونه رفتم بهش زهرا، یه دفعه بی هوا، شهدا یه هدیه من بدید دیگه، یه چیزی تو کاسه ما بگذارید. میگه اومدم بیام بیرون، طبق معمول رادیو روشن کردم، موسیقی داشت، یه دفعه احساس کردم یه کراهت عجیبی دیگه از موسیقی دارم، موسیقی نابجا و بی ربط. حالا شما زیاد گیر نده. قلب روشن بشه، آخه بود آخه تو قلب، نمی فهمد خوبی ها رو می ریزه تو قلب تا روشن میشه میبینی. فالهمها ها فجوره ها، این چقدر بده، چیز بعدی رو من دوست داشتم یا فکر میکردم.
اولین اتفاقی که میفته محبت، دومین اتفاق علائم حیاتی رو داریم میگیم، استضاء به، روشن میشه. سومین اتفاقی که میفته چی؟
برید با این حدیث تا صبح گریه کنید.
و اسرع الیه لطف، و اسرع الیه لطف، لطف سریع به سمتش میاد.
معطل نمی کنه خدا بندشو، دوباره میگم لطفش شروع میشه، حس میکنی دیگه دست تو گرفته، بیا بریم الان این هیئت، الان بیا بریم اینجا، الان بیا بریم اینجا، الان اینو نگاه کن، الان خدا چیکار میکنی؟ خیلی داری تعبیر میگیری. اسرع الیه لطف،
یکمی که بهش لطف کردن مرحله بعدی اتفاق میفته. این علائم حیاتی ها کم کم داره حیات پیدا میکنه. فاذا نزل منزلا صار من اهل الفوائد. توی موقعیتی قرار میگیره میشه اهل فوائد، آدم مفیدی میشه و مفید زندگی میکنه، همه چی براش مفیده، اینم برا همه مفیده، هر اتفاقی براش میفته مفیده، فایدهشو میفهمه و اینم تکون میخوره برا همه مفیده و مفیده و مفیده و مفیده. ابی خاصیتی در میاد دیگه، مرده بود دیگه زنده شد دیگه.
آخ الهی فدای اونایی که مفیدن، مفیده، مفیده. اکنار خونه شما رد میشه، مریض داری، بیماری شفا پیدا میکنه. من اگر برخی از روایات رو درباره مفید بودن اینجور آدم ها براتون بخونم، خب حتما شما قبول نمیکنید. بعدش هم اون تیکه روایت رو برمیدارن پخش میکنن و شروع میکنن به توهین کردن و مسخره کردن. فرمود از کنار یه باغی عبور کنه، دستورتش رو تو آب اون باغ بشوره، اون باغ ببین چی میشه. سار من اهل الفواید، زندگیش مفیده، برای خودش مفیده، برای دیگران مفیده، مفیده، مفیده. فاذا سار من اهل الفواید تکلم بالحکمه، وقتی اینجوری شد محور فوائدشو داره بررسی میکنه، میفرماد حکمت بر زبانش جاری میشه. این حکمت از کجا اومده؟ از اون نور قلبش. حرف درست میزنه، ببخشید حرفش مهم نیست، حرفم نزنه حکیمانه نگاه میکنه، فکرش درسته. حالا ممکنه کسی گیر نیاره بگه، ممکنه سخنور نباشه، حرافی بکنه و قشنگ، ولی من یه دونه آدم اینجوری میشناسم. فاذا یعنی تکلم بالحکمه، نمیشناختم ایشونو، شهید آوینی، توجهم جلب شد، این کیه؟ چه حرفایی میزنه؟ چقدر دقیق؟ یه آدم دیگه شهید دیالمی میشناسم، دانشجو پزشکی، هنو ازدواج نکرده شهید شده، نوارای سخنانشو بعد از 30 و چند سال میشه، نزدیک 40 سال، من میشنوم هنوز آرزو دارم میشه من یه کمی مثل این حرف بزنم. چقدر خوشگل میفهمه، چقدر خوشگل حرف میزنه. چمران دستنوشته هاشو دیدی؟ برای هر دستنوشتهش کلی حرفای عارفانه و عرفا میتونن شعر بنویسن، اون از دلش نوشته. نه خوشباله کسی که حرفاشو شنیده، خوشباله خودش که حرفاشو چشیده. حکمت یعنی اونی که چشیده میگه. خوشگل میگه، خوشگل داره زندگی میکنه. خب بریم جلوتر، من اینو علائم حیاتی حاضره میره تو حیات. با چی شروع کرد؟ با فکر. تشویقتون میخوام بکنم به فکر. فاذا تکلم بالحکمت صار صاحب فتنه، وقتی که با حکمت شروع کرد نطقش باز شد، زیرک میشه، باهوش میشه. وای الهی من فدای باهوشی آی بهجت بشم. اوج باهوشیشو تو مسائل سیاسی برو نگاه کن، کی به گردش میرسه. آقازادهشون به بنده میفرمودن قبل از انقلاب، قبل از خرداد 42، پدرم به حضرت امام میفرمود ببین فقط باید شاه این مملکت یا بره بیرون یا سقط بشه یا کشته بشه، راه دیگه نداره. در اون وقتی که خیلی ها میخواستن یه جوری کنار بیان و او رو تا حدی عامل ثبات هم میدونستن. زیرک میشه، خوشفهم میشه. بعضیا بعد از اینکه آمریکا جنایت بکنه میگن با آمریکا نمیشه اعتماد کرد. بعضیا قبل از اینکه آمریکا جنایت بکنه میگن خب با آمریکا که نمیشه اعتماد کرد. بعضیا قبل از مذاکره اعلام میکنن بدبینیم. بعضیا بعد از اینکه مذاکره به گن کشیده شد نتیجهش میگن نه ما بدبینیم، مذاکره فایده نداره. خب نمیشد تو 4 سال زودتر بفهمی؟ خیلی زحمت داشت. خب فهم کسی خوبیه که نباید زیرک باشیم. حالا ببینیم مرحله بعد. فاذا نزل منزلت الفتنه، وقتی به زیرکی و باهوشی میرسه اتفاق جدیدی براش میفته. وای خدای من چقدر هیجان انگیزه. عمل فی القدره، با قدرت زندگی میکنه. امامو دیدی؟ چه قدرتی داشت؟ ما نذاشتیم همه قدرتش رو کنه، جام زهر دادیم گفتیم بس آقا امام بسه، بابا تو چرا جا خوردی؟ او داره با قدرت خودش کار میکنه دیگه، تو چرا این وسط چی کاره ای؟ تو چرا اصرار میکنی بسته؟ شما مگه زحمت افتادی؟ شما خواهد ترس گرفتاده دیگه، برو کنار. اون داره با قدرت خودش کار رو پیش میبره، تو هم بیا قویم شو.
میرسه به قدرت. من یکی از آرزوهام اینه که یه دهه ماهرمزون یه مجلس فوق العاده عرفانی گیرم بیاد در مورد قدرت حرف بزنم، قدرت روحی. تو باید مهربون باشی برای چی؟ نه که احساس ضعف کنی. برای چی؟ برای اینکه قوی تر از این حرفایی میبخشی. بخشیدمه، انتقام نمیگرم، برو. از سر قدرت، همه خوبیات از سر قدرت باشه. امام رضا علیه السلام یه حدیث شریف فرمود، ما سالهای قبل این حدیث رو یادمه به یه مناسبتی خوندیم، فرمود اگه کسی دیدی آدم خوبیه گولش رو نخور، شاید آدم ضعیفی آدم خوبی شده.
عجب بابا امام رضا، دورت بگردم الهی، عجب حرفی زدی. این جامعه مذهبی و اخلاقی رو نجات دادی از فساد با یک کلمه خودت، از فساد آدمایی که در اثر ضعف آدم خوبی شدن.
خب بگذاریم، خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم. من تبلیغاتمو نمیتونم درباره حیات دیگه، نمیگم حیات برتر، کم بکنم. اینا علائم حیاتیه، قدرت پیدا بکنه آدم علائم حیاتیه. خب فاذا عمل بهی ما فی القدره، چه اتفاقی میفته وقتی که با قدرت زندگی کرد؟ که با حکمت فتنت بود، که با حکمت بود، که نور قلب داشت، که همه رو برو عقب از فکر شروع شده بود، بعد با محبت ادامه پیدا کرد، چه اتفاقی میفته؟ بله دلتون بسوزه، من دارم میبینم بقیه روایتو و شما هنوز خبر ندارید. میفرماید که فإذا عمل بالقدره بهی ما فی القدره عرف الاطباق السبعه، از هفت آسمان خبردار میشه. آدمای ضعیف رو خبردار نمیکنن، آدمای ضعیف از خیمه مهدی فاطمه هم خبر پیدا نمیکنن. بعد از ظهورم آقا اولین کاری که میکنه به یارانش، به هر آدمی قدرت 40 مرد رو میده. حالا هر مردی قدرتمند باشه چی میشه؟ بله خبر پیدا میکنه آسمان ها چه خبره. فاذا بلغ هذه المنزله، وقتی اینجا رسید چه اتفاقی میفته؟ جعل شهوته و محبته فی خالقه، شهوت و محبتش دیگه در خالقشه. در محبت به کجا میرسه؟ به اوج دوباره میرسه. از محبت شروع شد یه حس قشنگ خوب، حالا دیگه شهوتش خداست، اصلا حریصه یه جوری با خدا باشه، با خدا حرف بزنه. فاذا فعل ذلک نزل منزله الکبرى، وقتی به اینجا برسه به منزله با عظمتی، به جایگاه با عظمتی رسیده، بعد چه اتفاقی میفته؟ فعاین ربه، فعاین ربه فی قلبه، خدا رو تو قلبش میبینه. فرمود کور باشه کسی که خدا تو رو نبینه. فعاین ربه فی قلبه، ربش رو تو قلبش میبینه. تو برو دنبال وصال رب، اون بالو پر میزنه در اثر وصال رب. بله وصال زمینی تموم میشه بعد از اینکه رخ بده، وصال با خدا که تموم نمیشه، که چون خدا تموم نمیشه. فعاین ربه فی قلبه. حالا این تیکه آخر یه درگیری قشنگ داره، درگیرم وارد بشید. این که ما گفتیم حکمت پیدا میکنه، در اثر چی حکمت پیدا کرد؟ در اثر اون محبت، در اثر اون فکری که او رو به محبت رسوند. و الا
و الا و ورث الحکمه به غیر ما ورثه الحکما. بله حکمتی که به این میرسه فرق میکنه با حکمتی که حکما بهش میرسن. حکما چجوری به حکمت میرسن؟ دقت تو از دست ندی. ورث الحکمه به سمت اون انقدر سکوت میکنن، آدابش رو رعایت میکنن تا به حکمت برسن. بالاخره آدم سکوت کنه یه مقدار فهمش بیشتر میشه. آقا چرا از اونا میخوای تعریف کنی؟ یه کمی بد تعریف میکنی. بذار تا آخر روایت برسیم بعد معلوم میشه که من چرا اینجوری بد تعریف میکنم. بد تعریف نمیکنم، خوبه. انقدر آداب حکمت رو رعایت بکن تا به حکمت برس. او که از محبت به اینجاها رسید. و ان العلماء ورثوا العلم بالطلب. علما چجوری به علم میرسن؟ این آقای ما که به علم رسید چجوری به علم رسید؟ یه دفعه با قدرت که زندگی کرد هفت آسمان معارفش رو درک کرد. میفرماد ولی علما به علم میرسن در اثر تحصیل به علم میرسن. و ان صدیقین ورثوا صدق بالخشوع. صدیقین دیگه از بهتر از علما و حکما، صدیقین بس اوج صداقت میرسن در اثر خشوع. زحمت میکشن به اینجا میرسن. مگه اونا زحمت نمیکشن؟ اونا از طریق فکر. من سیرشو به شما گفتم چجوری علائم حیاتی توشون پیدا میشه. من که تو این شهدا ندیدم زحمت بکشن. شما میشناسید اینا رو؟ چرا امام فرمود که اینا راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنن؟ امام به گزافه سخن نمیگه. خوبا چی کار میکنن؟ هیچی، راه 100 ساله رو 100 سال طول میکشه برسن دیگه. حالا 100 سال عمر کنن یا نه؟ بده مگه؟ نه بد که نیست. شما عزه بدید. ورث الصدق بالخشوع و طول العباده. میان بر دارم برات معرفی میکنم. فدات شم. با طول عبادت و با خشوع به اینجا رسیدن. بعد میفرماد فمن اخذه به هذا السیره اما ان یسفل و اما ان یرفع. کسی از طریق علما و این ریاضت ها و اینها بخواد به جایی برسه، ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه به نتیجه نرسه. های به نتیجه رسید که خوش به حالش. بعد میفرماد اکثرشون ولی به نتیجه نمیرسن. آقا غرور میگیره وسط راه آدمو. این حبه که جلو غرور رو میگیره، حبه که بیچارت میکنه. هرچی سینه بزنی برای امام حسین، کسی بیاد بگه که ببین خیلی مشتی برای امام حسین مایه گذاشتی ها. من مایه گذاشتم برای امام حسین؟ آره دیگه، الان طلبکار شدی از امام حسین. من طلبکار شدم از امام حسین؟ من تیکه تیکم بشم بدهکارشم؟ عشق این کارو میکنه. عشق نباشه بله دو قرط و نیمت باقیه. معلوم نیست اینا به نتیجه برسن. بعد میفرماید که اینجور آدمایی که ریاضت میکشن بعد به نتیجه نمیرسن، اینا حق معرفت خدا رو هیچ وقت بهش نمیرسن. فلا یغرنک صلاتهم و صیامهم و روایاتهم و علومهم. آماده هستن همه دوستان دیگه؟ کلمه بعدی هم داره میخوام بگم. این آدمای خوبی که به نتیجه نرسیدن، ریاضت کشیدن اما غرور به دست آوردن، نابود شدن، اون حیات رو پیدا نکردن، اون قدرت رو پیدا نکردن، اون حکمت رو پیدا نکردن، اون محبت رو در واقع پیدا نکردن، گول نماز و روزه و گول روایتشو نخور، گول علمشو نخور. فانهم حمر مستنفره. حمر جمع حمار است. چقدر ناراحت از دستشون. نگذاش نورداش. اینا حمارن. حمار وحشی. حمار رام یه باری میشه روش سوار کرد. حماری که بارش رو انداخته. اون حیات اگه بیاد چه اتفاقی میفته؟ ورسو منحل حب. فکر میکنه میگه خدایا من اون حیاتو دوست دارم،
اون کسانی که اون حیاتو دارن دوست دارن. علامت سعادت شماست حب الحسین. مثلا در روایت میفرماید که علامت مؤمن اینه، به دلش مراجعه کنه، دوست داره بره کربلا، اگه دوست داره خیر درش هست، اگه دوست نداره بره یه فکری برای خودش بکنه. من خیلی محترمانه گفتم بره برای خودش یه فکری بکنه. اون حیات چه قدرتی به آدم میده، یه قدرت عجیب. محبت آغاز و سرانجام میشه. علائم حیاتی چجوری بهش برسیم؟ با فکر. حالا ببینید رفقا، دقت کنید، سوال اول بحث که دیگه بمونه برای فردا شب جوابشو بدیم، برای این مسیر مهمترین مفهوم چیه؟ مهمترین اتفاقی که باید بیفته چیه؟ برای رسیدن به حیات مهمترین اتفاق چیه؟ مهمترین مفهوم. خیلی اتفاقای خوب باید بیفته، اما داریم با هم صحبت میکنیم، مهمترین کدومه؟ اگه مهمترین رو تشخیص دادیم باختیم، جایگزینش چیز دیگه نکن. حالا من از قدرت برای شما یه مثال بزنم. این چه قدرتیه که 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو موجب میشه تا شام دووم بیاره؟ این چه قدرتیه تو بچه های حسین؟ چقدر تازیانه بزنن، داغ دیده، چقدر پاها تاول بزنه، چقدر بهشون توهین کنن. این چه قدرتیه زینب کبرا داره؟ وقتی تو مجلس یزید صحبت میکنه، خدا شاهده، مهمترین ویژگی سخنه زینب کبرا آرامشه. صبح جایی مفصل توضیح میدادم، آرام آرام و قدرتمند. چیکار کردن اینا؟ بله خب، محبت در اونها یه حیات دیگه ای آورده. شهدای کربلا هیچ کدوم درد زخم احساس نکردن موقع قطعه شدن. خدا شاهد، بعضیا تو جبهه اینا رو تجربه کردن. این محبت چیکار میکنه؟ آدم رو توی یه حیات دیگری وارد میکنه. من از روزه 3 ساله ابا عبدالله الحسین نمیتونم بگذرم بدون فکر. اینجوری گفته شده، ببینید، در تمام طول این راه اهل بیت رو تو هر شهری نگه داشتن نزدیک 1 ماه، هر بار تو خرابه نگه داشتن، غیر از کوفه. کوفه کجا نگه داشتن؟ توی یه دونه سیاهچال نگه داشتن کوفه. خرابه فقط خرابه شام نبوده ها، به حدی که تو روایت داره بعضی جاها خرابه دیوارش داشته خراب می شده، نقل شده که بچه ها رو فرستادن به این نامردا، بچه من، عزیز دل من. حالا کدوم بچه رو فرستادن نمیدونم. امام زمرابدین که بیمار هستن، خانوم ها که جلو نمیرن، یه کودکی رو فرستادن، این دیوار داره خاکش میریزه، الان میریزه سرمون. نوشته وقتی این بچه اینو گفت، اونا برگشتن مسخره کردن بچه رو، بعد با همدیگه صحبت کردن، نمیدونن ما عمدن آوردیمشون اینجا دیوار سرشون بریزه از شرشون خلاص بشه. این زندگی اهل بیت تا برسن شام. وقت اونجا میگه چی؟ میگه که رقیه 3 ساله، حالا نامشون رقیه است، از رقیت میاد، از چی میاد، مشهور چی شده کاری ندارم. 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام برمیگرده میگه عمه جون من بابامو میخوام. تا میگه من بابامو میخوام، خرابه به هم میریزه. میدونید یعنی چی؟ یعنی تا حالا دندون رو جگر گذاشته نگفته من بابامو میخوام. و بقیه هم دندون رو جگر گذاشتن گریه نکردن. خیلی سخت گریه نکردن برای عزادار. اونم اون عزادار. یعنی این زن و بچه یه نفرشون یه بار یاد رفتار قشنگ علی اکبر بی افتاد کافی بود دق کنه. این بچه ها یه نفرشون یاد عمو ابوالفضل و اون صدای قشنگش می افتاد کافی بود نابود بشه. چجوری مقاومت کردن؟ چی کار کردن اینا؟ یکی از یزیدی های ملعون برگشت به یزید گفت من یه چیزی بگم تو منو عذاب نمی کنی؟ گفت نه بگو. گفت میخوام تعریف کنم ما از این خانواده. گفت نه بگو دیگه، حالا دیگه گذشته همه چی. گفت ما خیلی این خانواده رو اذیت کردیم، خیلی بچه ها رو تازیانه زدیم، ولی من نمیدونم حسین بچه هاشو چجوری تربیت کرده، یه حرف بد به ما نزده. اینا آدم های معمولی نبودن کتک خوردن، به خدا قسم. اینا آدم های معمولی نبودن. صدا زد عم من بابامو میخوام. خرابه به هم ریخت دیگه، انگار طاقت ها تمام شده بود دیگه، صبر به پایان رسید. یه جمله عرض من تمام. نمیدونم چی شده بود تو خرابه، یه دفعه دیدن حسین با سر به خرابه آمد. نمیدونم چه جگری از رقیه ساله حسین کباب شده بود، بابا با سر به خرابه آمد.